این 4 تا استان رو عملا زمینه خاکش کرده که همون نقشی که اوکراین در قبل ایفا میکرد الان این 4 تا استان ایفا کنن، یعنی خط حائل بشن بین روسیه و غرب.
بله.
و از اون طرف هم هدف دومش هم این است که ارتباط زمینی پیدا کرد با شبه جزیره استراتژیک کریمه، یعنی از خرسون اومد بس شده به عملا به شبه جزیره کریمه، میتونن زمینی برن به اونجا. و از اون طرف هم این خط آهل رو ایجاد کردم، فکر میکنم با اون هدفی که میخواستم رسیدن. بنابراین باید انتظار داشته باشیم کم کم روسیه از سایر مناطق اوکراین خارج بشه، متمرکز بشه رو همین قسمت و به عنوان پیروز جنگ خودش رو اعلام بکنه. و به نظر میرسه که در حال تا این هدفی که رسیده کفایت میکنه برای اینکه بگه من در واقع پیروز این مرحله بودم. اما اینکه طرف مقابل اینو بپذیره، اینم یکی از بحثایی هستش که فعلا که آقای زلنسکی مرتب داره میگه که ما نمیپذیریم و ادامه میدیم و حالا باید ببینیم به کدوم سمت میرسه. میخوام بگم که دلیل این که الان روسیه میبینید که یه مقداری از اون مناطق دیگه خارج شده و متمرکز شده روی 4 استان به این دوتا دلیلی که عرض کردن، یکی اون خط حائلیه که بین روسیه و ناتو فراهم میشه تو این 4 استان و یکی هم ارتباط زمینی برقرار میشه بین روسیه و شبه جزیره استراتژیک کریمه در شمال دریای سیاه.
بله، خیلی متشکرم از شما جناب بهشتی پور که در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به هیاهوی سیاسی در مورد احتمال جنگ هسته‌ای امریکا و روسیه. آقای حسن بهشتی پور از کارشناسان مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه بودید. امین طرفو دبیر اجلاس ترانزیتی تهران با اشاره به موضوع ترانزیتی در پی اجلاس شانگهای مورد توجه وزارت راه کشور ما قرار گرفته است، گفت باید در مورد محورهای مهم ترانزیتی میان ایران و آسیای مرکزی بررسی میشد تا این محورها ارتقا یابد و اگر مشکلی هم وجود دارد حل و فصل گردد. وی در خصوص جلسه‌ای با همین عنوان که امروز به پایان رسید و بیانیه آن نیز امضا شده است افزود در این راست دو دست مانع وجود دارد، یکی فیزیکی از جمله زیرساخت‌های ناکامل و کم ظرفیت و بخش دوم نیز منابع موانع غیر فیزیکی است که به فرایندها و هزینه‌ها معطوف است. رویه‌ها نیز سختگیرانه است، خاصه در سطوح صدور ویزا و امور مرزی و حمل و نقلی که همه این موارد در اجلاس امروز ترانزیتی در تهران مورد بررسی قرار گرفت و ایران ابتکاری برای مکانیزم‌های کریدوری تعریف کرد و کشورهای عضو نیز پذیرفتند. در متن بیانیه نیز موارد فوق تایید و به امضا رسیده است. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:35 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب عزیزان شنونده، در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی هستیم از کارشناسان ارشد مسائل رسانه. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
آقای عسکری، خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در خصوص در واقع اختشاشات اخیر در کشورمون، نوع مواجهه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه با این تحولات چگونه بوده؟
حالا موضوعتون که رسانه‌های بیگانه، حالا اگر نخواهیم خیلی زمان رو به عقب ببریم و همین تفصیل اخیرشون رو در واقع یه بررسی جامع‌تری داشته باشیم، سه گام رو تو همین تفصیل اخیر در واقع اینها برداشتن و حالا به تعبیری برنامه‌ریزی کردن. البته من قبلش این نکته رو داخل پرانتز عرض کنم، وقتی که صحبت از برنامه‌ریزی رسانه‌های بیگانه می‌کنیم به این معنی نیست که یک دستگاه یک پارچه عریض و طویلی مثل فیلم های سینمایی مثلا حالت NSA نشسته باشن و پوینت تو پوینت رو مثلا برنامه‌ریزی کردن. یه بخشی از این برنامه‌ریزی در رسانه ها برگرفته از جنس تغییرات و تحولاتی که در میدان رخ میده. برای همین رسانه های بیگانه به دلیل اتصالشون به سیستم های اطلاعاتی و سیاسی که دارن در کشورهای خودشون، قبل از اینکه وارد میدان بشن ارزیابی از گرفتن یا نگرفتن پروژه در میدان رو هم حتما دارند به نسبت تجربیاتی که در سالهای گذشته در ایران داشتند. سه اقدام رو این رسانه ها ما توی فرارشون دیدیم که اتفاق افتاد و حتی توی نشیبی به رخ داد. اقدام اول این بود که موضوع در واقع اختشاشات رو دیگه از مسئله مرحومه مهسا امینی به طور کامل سویچ کردند و رفتن روی پروژه های موازی و همعرضی که در واقع وجود داره. این پروژه های موازی و همعرض دیگه مسئله خانم مهسا امینی نیست. مسئله بر سر راه انداختن یک جریان با یک در واقع استمرار بالا و دوام مطمئن برای این رسانه هاست که قاعدتا میدون داره این جریان در نظر رسانه های بیگانه باید زنان در ایران باشند. پس اولین اقدامی که صورت گرفت سویچ از روی موضوع به موضوعات دیگه بود و الان اساسا دیگه شما تو رسانه های بیگانه تک و توک بتونید موضوع خانم مهسا امینی رو در واقع ببینید، مگر به بهانه هایی حالا مثل انتشار گزارش توسط پزشکی قانونی و یا موضوعات اینطوری. الان مهندسی میدان دیگه با این خانم گره نخورده. نکته دوم و اتفاق دومی که در نظر رسانه های بیگانه افتاد، تبدیل فرایند و پروسه موضوع بودن در خیابان به فراورده و اصطلاحا بهش میگن گرانیگاه های مشخص. این به چه معناست؟ به این معناست که از اتصال یه و یک هفته، ده روز، دو هفته متصل در خیابان بودن، این رو تبدیل کردن به فرایند، به فراورده ای تحت عنوان حضور ایستگاهی. در واقع در ایران حضور ایستگاهی چند در واقع خاصیت داشت برای اینا. اولا اینها میتونن زمان رو از غروب و انتهای غروب بکشن به اوایل صبح. نکته دوم فراخوان محور عمل میکنند. نکته سوم توان نیروهاشون در میدان رو اینها نگه میدارن که حالا به تعبیری خسته نشن و این فضا رو در واقع ببرن و بارها هم روی این مسئله صحبت کردن و دارن کار رو به تعبیر خودشون میبرن جلو. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اتصال در واقع مسئله داشتن تشریف که به شدت کم شده بود براشون، چون اوضاع آرام شد، بالاخره مردم متوجه شدن، خیلی از موضوعات روشن شد، به همین نسبت دریافت محتوای اینها خیلی محدود شد. اینجوری میان محتوای خودشون رو مدیریت میکنن و به صورت پوینت تو پوینت و نقطه به نقطه سعی میکنن که تصویر رو تازگیش رو نگه دارن و از تصاویر آرشیوی هم که لابلاش استفاده میکنن فرایند دیگه رو برای مخاطب رقم بزنن. و مرحله سوم که آخرین نقطه هستش، در واقع ترکیب بندی است برای پتانسیل های خارجی. پتانسیل های خارجی، خب خارج از ایران ما یه اپوزیسیون داریم، چون میدونید که جنس تعداد نفراتی که در خارج از ایران در واقع حالا به تعبیری اومدن تو خیابون‌ها به تصویر خودشون، از تعدادی که فکر الان دارن میان به حمایت از اون مجموعه خیلی بیشتره. خب مشخصا جریان الان میگه جریان خارجیه. این جریان خارجی برای اتصالش به داخل نیاز به بهانه داره. متاسفانه همچنان در نزد رسانه‌های بیگانه به نسبت داخل بهانه سلبریتی‌ها و چهره‌های فرهنگی و هنری متلقی میشن که همچنان دارن روی اینها مانور میدن و این مانور رو دارن در واقع گسترش میدن. این یک فضایی است که رسانه‌های ایران دارن کار میکنن تا دو مسئله رو در نهایت ارزم رو جمع بندی کنن، مدیریت کنن. مسئله اول محتواست و مسئله دوم مکانیزم انتقال محتواست. بزرگترین خطری که رسانه‌های بیگانه در نزد خودشون احساس میکنن کاهش سریع و صریح این محتوایی است که اینها در واقع دچارش شدند. این هم به دلیل اینه که خب میدان داره مدیریت میشه و به تعبیر رسانه ها هم در داخل فرآیند خودشون رو دارن تعیین میکنن. و نکته دوم مکانیزم انتقاله، انتقال از داخل به خارج، از خارج به داخل. پس ما قطع الیقین در هفته های آینده با ترکیب سازمان رفتاری جدیدی با بازیگران قدیمی که اینها داشتند مواجه خواهیم بود که حالا انشاءالله در فرصت مختلفی میشه بیشتر به این پرداخت.
بله آقای دکتر داودی، که از مباحثی که به هر حال در فضای رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه وجود داره این هستش که به رغم به هر حال فروکش شدن به هر حال اختشاشات در داخل کشور، اما اونها سعی میکنن با خبرهای غیر واقعی و با تیز کردنهای در واقع غیر واقعی و هدفمند تلاش بکنن که این جریان رو همچنان زنده نگه بدارن، در حالی که واقعیت هایی که در داخل کشور مشاهده میشه برخلاف آن چیزی است که اونها دارن به حال از طریق رسانه های خودشون به مخاطبین خودشون القا میکنن. با توجه به این دوگانگی، یعنی یک فضای رسانه‌ای که اونها دارن تبلیغش رو میکنن و یه سری واقعیت های میدانی که به حال مردم دارن میبینن که کاملا مشخص هست، نمیشود با اون فضا سازی رسانه‌ای بر به حال آتش اختشاشات در داخل ایران دمید و اون رو همچنان از نگاه اونها مثلا زنده نگه داشت، تقویتش کرد. اینها این دوگانه رو چگونه حداقل برای خودشون هضم میکنن یا تحلیل میکنن؟
ببینید من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم پشت فرمون هستم، برنامه هم زنده است و دارم توی خیابون رانندگی میکنم.
بله.
حدود یک ساعت قبل که من وارد خیابون بشم و دارم میرم به سمت منزل، عرضم به حضورتون که وقتی رسانه‌های بیگانه رو نگاه میکردم حدودا دیگه فکر میکنم یه چیزی شبیه بوسنی و هرزگوین یا مثلا نوار غزه یه همچین چیزی الان به تصویر کشیده بودن که خیلی اختشاش فلان است و شدید است و اینا. ولی خب الان وقتی دارم میاد توی خیابون دقیقا تا همون نقاطی هم که رسانه بیگانه گفتن من به صورت الان حضوری دارم حرکت میکنم که وقتی حرف میزنم بتونم مستند راجع بهش در واقع صحبت کنم. ببینید اولین مسئله ای که رسانه‌های بیگانه مد نظرشون هست اینه که سعی کنن ذهن رو به گونه ای اشغال کنند که مخاطب چون امکان راستی آزمایش وجود نداره نمیتونه این گپ بین ادعای رسانه‌های بیگانه و واقعیت میدان رو پر کنه. پس محتمل میداند که او دارد این میدان را درست توصیف میکند. نقطه اول تور کردن ذهن مخاطب در نظر رسانه بیگانه دقیقا همینجاست که مخاطب احساس کنه شاید رسانه بیگانه داره راجع به میدان حرف درستی میزنه. البته اون مسئله پاره حقیقت گویی که بعضی وقتا وجود داره، چون در شبهای گذشته بعضا رسانه های بیگانه یه تیکه هایی رو درست گفتن چون تصویر میدان بوده
بله.
الان که میدان خالی میاد همونها رو بازسازی ذهنی و مفهومی میکنه، بازسازی تصویری نمیکنه.
درسته،
مخاطب بر اساس اون بازسازی ذهنی میگه پس اگر اون این بوده پس این هم همان است. این همانی که مخاطب در ذهن خودش نسبت به لسان بیگانه میاره نقطه یک درگیری شدن مخاطب با جعلیاتی که رسانه‌های بیگانه دارن انجام میدن. یه چیزی رو فراموش نکنید، علی‌القاعده رسانه‌های بیگانه شاید تسلط بر تصاویر ارسالی آرای خودشون رو داشته باشن
داله.
اما اشراف بر میدان ندارن. اگر مخاطبین عزیز ما همین دو نکته رو کنار هم دیگه قرار بدم، فرایند دستیابی رسانه‌های بیگانه به تصاویری که الان داره پخش میکنه، من همین چند دقیقه پیش گذاشتم میگم الان این میدونی که من درش هستم میدونی بود که توسط همه اشغال شده بود و مردم داشتن شعار میدادن. من الان تو همون میدون هرچی میگردم یه نفر رو پیدا نمیکنم حتی صداشو بلند کرده باشه. پس اون تصویر ذهنیه با مکانیزم قبلیه وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره رسانه بیگانه رو مسلط بر میدان نشان میدهد، در حالی که واقعا اشرافی بر این میدان نداره و مخاطب کافیه که این رو درک کنه که رسانه بیگانه درست دو واحد واقعیت رو میاد بعضا بیان میکنه اما 98 واحد جعلیات شیرینی است که میاد به مخاطب تحمیل میکنه.
درسته. به نظر شما این به حال تصویرسازی هایی که حالا از نگاه جناب عالی تصویرسازی های ذهنی است از سمت رسانه های فارسی زبان بیگانه تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد آقای دکتر داودی؟
ببینید اینها تا چهلوم مرحومه مهسا امینی این رو ادامه خواهند داد.
بله.
چون مد نظرشون اینه که چون میدونید رسانه بیگانه این پروژه نبود که در مردشون زود فروکش کنه، پس همه تلاششون رو دارن میکنن که لااقل در ذهن مخاطب پروژه رو زنده نگه دارن و بعد میرن سراغ مرحله اتصال و استمرار. تو مرحله اتصال و استمرار تو آبان ماه اینا دنبال یه بهانه ای میگردن و بعد میرن توی آذر ماه دنبال یه بهانه ای میگردن
بله.
تا نهایتا بتونن در ذهن مخاطب یک فضای مقشوش مستمر غیر آرام طاقت فرسا رو ترسیم کنن.
بله،
این فعالیتی که اینها میخوان راجع بهش به صورت جدی و به لحاظ زمان بندی شده در واقع کار.
خیلی متشکرم جناب داودی، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. درود بر شما. از آن شنونده رصد رسانه فارسی زبان بیگانه رو شنیدیم از زبان آقای دکتر داودی، کارشناس مسائل رسانه. خب عزیزان شنونده، آخرین بخش گفتگوی برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم. ارتقای تراز تجاری کشور با تعاملات فناورانه، موضوع گفتگوی من با آقای کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی خواهد بود از اعضای اتاق بازرگانی ایران. آقای کرمانشاهی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام قربان، شب شما بخیر، خسته نباشید، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. از نگاه شما توسعه فناوری و مبادلات اون با کشورهای همجوار چقدر میتونه تراز تجاری کشور رو بهبود ببخشه؟
عرض کنم که من تصورم این است که برای توسعه روابط تجاری و بهبود تراز تجاری نیازمند استراتژی تجاری کشور هستیم.
بله.
این استراتژی باید هم در زمان تحریم که هنوز ادامه داره و عرض شود که روزهای سختی که در حوزه کسب و کار تجارت وجود داره تنظیم بشه، هم سناریوی بدون تحریم، اگه یه روزی در آینده برجام به هر حال تکلیفش مشخص شد و تکلیف تحریم ها معلوم شد، ما بدونیم به هر حال در هر دو حالت کجا هستیم، کجا میخواییم بریم با چه سازوکاری، این در وهله اول.
بله.
در قالب این بحثی که فرمودید، توسعه فناورانه و مبادلات تجاری با کشورهای همجوار، قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، ببینید در رابطه با همین به اصطلاح کالاهای عمومیمون، قبل از اینکه بیایم سراغ فناورانه، ببینیم در سالهای گذشته، یعنی من میخوام یه خود به اصطلاح خوشبینانه به موضوع نگاه نکنیم و واقعیت‌ها رو مطرح بکنیم.
بله.
در همین سالهای گذشته و سالهای اخیر ببینیم ما چقدر با کشورهای همسایه و همجوار در قالب همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه،
بله،
تفاهم نامه و مقابل نامه تجاری امضا کردیم در قالب سازمان همکاری‌های کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اکو، اوراسیا و اخیراً شانگهای. تو هر کدوم از این به اصطلاح روابط چند جانبه با این کشورها که ما داریم، تعداد زیادی ما تفاهم نامه امضا کردیم برای ایجاد شرکت‌های مشترک، بانک مشترک، شرکت‌های سرمایه گذاری، مناطق آزاد مشترک، شرکت‌های هم نقل مشترک و قصه الهازا. خب ببینیم واقعا چقدر از اینا رو ما عملیاتی کردیم و عرض شد که باید یه گوشه از سند تجاریمون رو به این مباحث اختصاص بدیم.
بله.
اما اینکه فرمودی توسعه فناورانه و بهبود تراز تجاری، خب این خیلی بحث مفصلی داره. متوسطه، بعد نیست یه اشاره من بکنم که متوسطه ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور بالای 1200 دلاره.
درسته.
در هر تن متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور، و در مقابل متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی از کشور هولوش 300 دلاره. یه وقت میگیم 270 دلار، یه وقت میگیم 350 دلار. یعنی متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی به کشور ما بودن 4 برابر کالای صادراتی ماست.
بله.
و همین باعث میشه که خب ما اون شکاف و اون تراز تجاری که الان شما دنبالش هستید که چه بکنیم که به اصطلاح بهبود درش ایجاد بشه، خب اتفاق افتاده. برای این کار در همون سند و در همون عرض شود که سند استراتژی تجاری کشور، ما باید در یک برنامه مدون مثلا در یک برنامه یا دو تا برنامه مثلا 5 ساله به صورت پلکانی بریم به سمت این که اختلاف قیمت کالای صادراتی وارداتی کشورمون رو در هر تون به طور متوسط خدمتون عرض کردم، اینا رو به هم نزدیک بکنیم.
بله.
یک شب و یک روز هم نمیشه. حالا در بحث‌های مختلف، بحث کالای صنعتیمون یه بحث، بحث کالای معدنیمون یه بحث داریم، در بحث کالای کشاورزیمون مباحث مختلفی داریم، اینو هر کدوم از اینا سر جای خودش. اما در رابطه با مباحث فناورانه، ببینید ما طی سالهای اخیر و سالهای گذشته و امسال هم که نامگذاری کردیم برای سال به اصطلاح محصولات دانش بنیان، اعلام کردیم به دفعات، خب در حوزه نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، داروهای نو ترکیب و در یک کلان کالای دانش بنیان کشور پیشرفت‌های خوبی داشته و در مقاطعی هم اعلام کردیم حالا 1 میلیارد دلار بیشتر کمتر شاید ما در این حوزه صادرات داشتیم. اما اون چیزی که همه ما رو رنج میده که خوب نمیتونیم تجزیه تحلیل بکنیم مباحث رو،
بله،
عدم وجود آمار و اطلاعات ما. تجارت خارجیمون به هر حال نیازمند شفافیت هم هست. ما تا آمارها رو به ریز اعلام نکنیم نمیتونیم، چون ببخشید شعار دادن که خیلی راحته و خیلی ساده است، اما اینکه اگه بخوایم عملیاتی کار بکنیم به این مباحثی که عرض کردم ما توجه بکنیم، وقت مباحث خیلی زیادی پیش میاد. مثلا به اعتقاد من برای اینکه ما بریم از مزیت‌هامون خوب استفاده بکنیم در همین شرایط تحریم، باید یه توجهی داشته باشیم به طرح آمایش سرزمین.
بله.
و ظرفیت‌های منطقه‌ایمون، یعنی اینکه ما در هر استان چه ظرفیتی داریم، چه پتانسیلی داریم. مثلا در کالای کشاورزیمون در کاش، داشت، برداشت، بعد میرسیم که اینا تو خودش هر کدوم از اینا کلی بحث است، بحث صنایع تبدیلی، بحث بسته‌بندی، بحث برندینگ، بحث بازاریابی، تا برسیم به صادرات. و باید اون حلقه مفقوده رو در زنجیره ارزش که ما دنبال این بودیم طی این سالهای اخیر برویم به سمت این که در طول زنجیره هم ایجاد ارزش افزوده کنیم.
بله.
هم اشتغال ایجاد کنیم و هم در رعایت ارزآوری. همه اینها اگر اتفاق بیفته، ما حالا باید بریم همزمان یا مثلا یا بعداً بریم سراغ توسعه فناوری برای مبادلات ارشد کالاهای دانش بنیانمون. و یه واقعیتی هم باید بهش توجه بکنیم، به هر حال همون کشورهای اروپایی و ارشد کشورهای توسعه یافته و پیشرفته هستن که شما میدونید امروز اگر چین اومده در قدرت‌های بزرگ قرار گرفته، به خاطر اینکه اومده تبعیت کرده، سالها کپی سازی کرده و بعد رسیده به مرحله‌ای که به هر حال الان تراز تجاری مثبت داره.
بله.
و لذا ما به همه مباحث باید توجه بکنیم برای خب کشورهای همجوار ما قطع و یقین مصرف کننده همون تکنولوژی کشورهای مصرف کننده.
بله.
ما باید بررسی کنیم، اطلاعات رو ببینیم، آمار رو ببینیم، هر شمد که مبادلات هیئت‌های تجاری رو داشته باشیم در همین بحث کالاهای دانش بنیان و کالاهای فناورانه، که اون وقت ما باز طی یه برنامه که اونم به نظر من باز یه قسمت از سند تجاری کشور و اون استراتژی تجاری که ما ترسیم میکنیم و ترسیم میکنیم، به هر حال توسعه یک شبه و یک روزه و با شعار اتفاق نمیفته.
بله، خیلی
ما باید برنامه داشته باشیم و با برنامه جلو بریم و قطع و یقین با برنامه میشه به خیلی از این مباحثی که ما میگیم شعار میشه بهش دسترسی پیدا کرد. اطلاعات تجاری مهمه، ارتباطات مهمه، استفاده از فرصت ها مهمه و همه بحثایی که من به هر حال بعضن از دوستان شما هم شنیدم که به هر حال برنامه سازا، دوستان کارشناسان که دنبالش هستید، به نظرم به این موارد باید یه خورده واقع بینانه تر توجه بکنم.
انشالله. خیلی متشکرم جناب کرمانشاهی.
متشکرم
با شما، خدافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خدا
درود بر شما، خدا نگهدارتون. از شنونده آخرین بخش گفتگوی ما اختصاص داشت به موضوع تعاملات فناورانه با کشورهای همسایه و منطقه با هدف تقویت تراز تجاری. آقای کرمانشاهی از اعضای اتاق بازرگانی در این بخش با ما همراه بودند. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سلامت سپاسگزارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خانم آقایان، شب بر شما خوش. بسیار خرسند و سپاسگزاریم از اینکه در این فرصت و مجال همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو، و تشکر میکنیم از اینکه با ما در ارتباط و تعامل هم باشید. و اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه مختلف شبکه رادیویی گفتگو دارید، ما رو از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیامکی رادیو گفتگو به شماره 301035 مطلع بفرمایید و در جریان قرار بدید و ما میتونیم از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 هم با شما در تماس و تعامل باشیم و دریافت کننده نظرات ارزشمند شما خوب